بوی تازگی می دهد. مروری بر سخنرانی های فرهنگی، ادبی و هنری.
با نام و یاد حضرت دوست، سلام و درود به شما همراهان. در خدمت شما هستیم با کلماتی که بوی تازگی می دهند. در برنامه قصد داریم از جلسه نقد و بررسی نگارش‌های علوم قرآنی در ایران معاصر یاد کنیم. بخش اول صحبت‌های دکتر محمد کاظم شاکر را با هم می‌شنویم.
کتاب رو بردم که با عمدتاً تاریخ قرآن هست و جالبه که در دایره المعارف اسلام که چاپ غربیا بود، مصری ها شروع کردن ترجمه کردن این دایره المعارف، کنون دایره المعارف الاسلامیه چاپ شده در 14 جلد. در مقدمه اون به زبان انگلیسی این کتاب معرفی کردم و در حال باعث افتخار خودشون دونستم که یک مسلمان شیعی برداشته به یک کتابی در این زمینه نوشته. بعد از اون که غربی ها در این باره نوشتن، ایشون اومده دیدگاه های یک مسلمان رو اینجا منعکس کرده در حوزه. و اینا مقدمه احمد امینه که خیلی تعریف کرده از ابو عبدالله زنجانی و فکر او و همون وسعت فکری ایشون. باب سوم آوردم، فرنج و قرآن، که نگاه ایشون به عنوان یک عالم دینی حوزوی در اون زمان، در اون زمان که فرنگی ها با قرآن مثلا چه رابطه داشتن، چه کارهایی انجام دادن، ترجمه هایی رو معرفی میکنه. ترجمه مثلا اشعار که کنت رو معرفی میکنه که اولین ترجمه رابرت کتونی به صلاح مال ما باشه. رابرت کتونی که اولین ترجمه قرآن به زبان لاتینی بود که اندلس انجام شد. خب نشون میده به هر حال تو اون زمان عالم به این مسائل توجه داشته. خب نکته جالبی هست. باز مرحوم رامیار که تو حوزه کار کردن، باز از خصوصیات ایشون این است که آدمی هست که در غرب هم تحصیل کرده، دانشگاه ادینبرو درس خونده، از شاگردان فکر میکنم ریچارد بل استادش بوده بلاشر. همینطور یه نکته جالبی که تو آخر این کتاب خون بگم، که آخر کتاب تاریخ قرآن، ایشون یک خاطره جالبی از بلاشر نقل کرده و نشون میده خب نوع نگاه محمود رامیار هم به دنبال همون نگاه ابو عبدالله زنجانی هست و نگاه بحثی نیست. الان مثلا میارم براتون یکی از نویسندگان چقدر بد و بیرا گفته به این بلاشر و کیو 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 اینا. بعدش میگه که روزهای آخر عمر بلاشر بود که رفته بودم دیدنش. بعد مرحوم رامیار میگه که پیرمرد از بس نسخه های خطی عربی خوانده بود چشمش نابینا شده بود و بیناییشو از دست داده بود، به تقریبا دیگه چیزی نمیدید، ولی میگفت هنوز بر هر نظریاتش بود، حرف هایی که زده بود ازش دفاع میکرد. خب این نشون میده خب این آدم بالاخره آدم علمیه. این حالا شما میخواید دیدگاهشو نپذیره، برو باش بحث بکن، برو قانعش بکن، اقناع بکن، این راهش اینه. علمی که اینش درست اونش نادرست نقد میکنیم، این کارش نادرسته به این دلیل. خب چرا اینا رو آوردی؟ با چه مبنایی اینا رو آوردی؟ تو مصحفا نوشته بودن؟ تو کدوم مصحف مثلا؟ این درست. اینم نکته است که به هر حال از کار آقای رامیار. آقای رامیار کتاب دیگه در آستانه قرآن که مال خود باز بلاشره، اون که کتاب خودشون بود. این در واقع مقدمه بر قرآن بلاشر هست که بلاشر شونش باش. یک کتاب دیگه شاید بعضی از دوستانی که حاضرن ندونن، یک کتاب دیگه چاپ شده مرحوم دکتر اسدالله مبشری، ایشون کتابی ترجمه کرده به عنوان درآمدی بر قرآن، اونم نوشته رجی بلاشر و ترجمه اسدالله مبشری. من اون سالها که اومده بود بیرون، خب برای مسئله شد جون آسان قرآن خونده بودم که این دیگه چه، گفتم نکنه همونو دوباره ایشون ترجمه کرده. بعد حتی نمیخواستم برم بخونم، گفتم خب حتما همونه دیگه، درآمدی بر قرآن، چون بلاشری مقدمه بر قرآن نوشته، خب این در آستانه قرآن اسمش گذاشتم، اون درآمدی بر قرآن گذاشته، همونطور که اسم کتاب مقدمه ریچارد بل درآمدی بر قرآنه، Introduction to the Quran که آقای خرمشاهی ترجمه کرده، اسمش گذاشت تاریخ قرآن، ولی اسم درستش این درآمدی بر قرآنه، Introduction to the Quran که مونتگومری وات این کار کرده. این هم یه مقدمه لابد نوشته بود، بعد اصلا مقدمه رو خوندم از قول آقای مبشری که ایشون دو تا مطلب نید، یکی اون مقدمه بر قرآنه، ولی اینه که من ترجمه کردم ایشون گفته آقای مبشری این نوشته دیگری از لژی بلاشر به یه مناسبت دیگه ای نوشته. خب یه مجله‌ای در فرانسه تو پاریس چاپ میشد، بعد مثلا تو هر حوزه‌ای یک معرفی مثلا 50-60 صفحه میگرفتن، به ایشون گفتن شما بیا راجب قرآن بنویس، و آقای بلاشه دوباره اون رو نوشته، چی ممکنه حالا یه حرفی جدیدی زده باشه، متفاوته، حالا اون نیست، کسی دیگه میگه این ترجمه چرا با این قطع فرق داره، بعد مترجمان رو بنده خدا چیز بکنن، چون بعضی ها از خودشون در میبودن دیگه. در خصوص باز در تاریخ قرآن میایم به یک بحث های خاص شاخه هایی از علوم قرآن که یکی از شاخه ها تاریخ قرآنه، تو تاریخ قرآن تاریخ جمع قرآن آقای دکتر سید محمد رضا جلالی نائینی این کتاب نوشتن، کتاب قطوری هم هست، باز ایشون الان از کسایی که هیچ تخصصی در این حوزه کاری ما نداشته، از دلیل نمیشه که هر که تخصص نداشته درست نمی نویسه، ولی باید توجه به این نکته داشته باشیم. من برعکسشم بگم هست، مثلا که راجب اسماعیلی فرهاد دفتری، فرهاد دفتری الان بزرگترین اسماعیلی شناس دنیاست، ولی خودش اصلا نه الهیات خونده نه چیز خونده، مسابقه کرده با هفت آسمان، گفته من کارمند بانک بودم ولی علاقه داشتم، به قول انگلیسی هم میگن هوبی، هوبی این بود که علاقه داشتم یک راجب فرقه ها کار بکنم، و از این میون اسماعیلی جلب توجه کرد برای من، برافتم اینقدر کار کردم که الان شده بزرگترین اسماعیلی شناس دنیا. بعد من واقعا فکر میکردم این اسماعیلیه، بعد من خودش گفته من دوازدهم امامی هم چیه دوازدهم، اصلا اسماعیلی هم نیست، ولی الان بردنش اسماعیلی، من حدود شب 8-2-1-15 سال پیش میشه دیگه که فرصت مزالاتی رفتونم انگلستان، یه جلسه لندن دعوت کردم من را این مرکز اسماعیلی هم از سخنرانی کنم، همین آقای دفتری هم بود، مهدوی دامغانی یه مقدمه زده بر این کتاب، زمنان اونجا حسابی خلاصه با مستشرقان رو هم خلاصه نوازش کرده آقای مهدوی دامغانی، اونجا شما میگه که نویسنده 50 سال به کار حقوق و قضا اشتغال داشت، به این کتاب رو هم با صرف چند سال از عمر شریف خود نوشتن، و من اینجا نوشتم برخلاف عنوان کتاب که تاریخ جمع و تاریخ قرآن، کل تاریخ قرآن تاریخ جمع قرآنه اسمش گذاشته، این کتاب مشتمل بر فصولی چون معنی وحی، احسان معنی قرآن شریف، سوره های گروهی قرآن، مثلا سبع تبال اینا چه رفته به جمع قرآن، حروف مقطعه، حالا تازه بعدش آخرش میرسه به بحث اجتهاد و از شرایط اجتهاد و اصحاب حدیث برای سرآمد محدثان ها مخاط محدثین خاصه و پایه فقه زیدیه، فقه زیدیه پایش اینجا مثلا مهم بود، پایه فقه زیدیه جا بحث شده، صفحهش هم براتون میارم، پایه فقه زیدیه در کنار مکاتب فقهی اهل سنت و جماعت و شیعه اسماعیلی شریعه، این هم مثلا هست جمع قرآن تا آخر به صلاح که گفته بله در اینجا سخن را پایان میدم و از قرآن کریم هم مدد میخوام، اونجا که گفت ربنا را تو آخر ننسینا تموم شد. حالا یکی رو توی مقدمه میگه آقا این کتاب، این کتابی که دوست من نوشته که 50 سال حقوق و قضا کار کرده کجا از بحث خارج شده، چرا اصلا این بحث رو مطرح کرده، ما متوجه نشدیم. مثلا خب این هم یه نمونه کاره، کتاب بعضی از کتابایی که نوشته شده به عنوان مقدمه تفسیر نوشته شده، مقدمه تفسیر نوشته مثل بیان آقای خویی و حتی آیت الله معرفت، آیت الله معرفت کل از تمهید رو نوشتن، من این رو تمهید نامیدم چون آن را برای تفسیری که بناس بنویسم که اون درست رو اصلا ننوشت آقای معرفت به نام الوسیط، اونی که الان چیز کرده اون تفسیر جامعه اثری و چیز دیگه است، تفسیر الوسیط برای اون نوشتن، بنده خود مقدمه 10 جلدی نوشتن خود تفسیرش رو نمید. ببینید مثلا کارهای ما میده چجوریه، مثلا ما یه نویسنده یک محققیم این همه یک عمرش رو گذاشته از تمهید نوشته، خدا خیلیشون خدا رحمتشون کنه، بسیار انسان شریف بودن آقای معرفت، واقعا آدم حری بودن توی مسائل. اما حالا واقعا ما شیوه علمی در نگارش در یک علم رو رعایت کردیم، از تمهید مثلا فی علوم قرآن که بشه تمهیدی برای تفسیر. حالا واقعا کسی که اون تفسیر رو میخونه میفهمه که این در جلد قبلی چه ارتباطی داشته مثلا با این بحثا، مثلا بعضی از بحثا چه ارتباطی داره ما مثلا اینا رو بدونیم یا ندونیم در اون تفسیر الوسیع چه مشکلی رو حل میکنه. یا مثلا حالا بیان در علوم قرآن که ایشون خب رسید به تفسیر لغت الحمد و اینها، ولی بازم شاید خیلی ها متوجه نشن که این مثلا عنوان مقدمه تفسیر آیا جایگاه داره و جایگاهی دور ممکنه. شما بگید بله خب بالاخره بحثا باید طرف قرآن رو خوب بشناسه تا بره تفسیر بکنه، ما اون یه بحثیه، ولی اینکه چقدر ربط به تفسیر داره، خیلی چیزا هست که ربط به تفسیر داره به ایشون نیاورده. دیدگاه شما تو این مسئله تفسیری، تو این مبانی تفسیر، اون که شما میخواید بنویسید به عنوان مقدمه تفسیر مبانی تفسیره که اون نیست متاسفانه. ببینید فخر رازی تفسیر به همین بزرگی رو نوشته، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، بای بسم الله چیه، چند شق داره، سینش چیه، چند میمش چیه، چند شق داره. خب شما یه فخر رازی که این همه مطلب اینجا آوردی، مبناتون در تفسیر چیه؟ اگر یک مفسر یه حرفی زد شما نقل کردی، اصلا این وقت درسته؟ راجع به زبان قرآن نظرتون چه؟ راجع به واژه های بیگانه نظرتون چی هست؟ داریم یا نداریم؟ راجع به اینکه سوره ها وحدت دارن یا وحدت ندارن، اینا چیه؟ چقدرش تاریخ چقدر؟ اینا رو بحث بکن، هیچی بحث نکرد. یعنی اونجایی که ما باید مقدمه بنویسیم بر تفسیر، هیچی نمی نویسیم. در حالی که یک مفسر بزرگی طبیعتاً اگر بخواد تفسیر به شکل علمی انجام بشه، باید مبانی خود را به طور خلاصه در تفسیر بیان بکنن، چون من خوانندم بدانم که بر اساس این مبانی داره این آرای تفسیری ارائه می شود.
در رادیو فرهنگ، گردشی در اندیشه و پژوهش های فرهنگی با کلماتی که بوی تازگی می دهند.
و در بخش دوم برنامه همچنان شنونده ی صحبت‌های دکتر محمد کاظم شاکر هستیم در نقد و بررسی نگارش‌های علوم قرآنی در ایران معاصر.
تفسیرهای حجیم و ضخیم می‌نویسیم بدون اینکه دو صفحه مقدمه بنویسیم که مبنا یا مبانی ما در تفسیر چیست. خب اینم وضعیت اینجور کتابا به مناسبت البیان خواستم بگم. سید محمد باقر حکیم ارشدیان به مناسبت اینکه اولین بار این کتاب قبل از انقلاب در ایران چاپ شده، مال ایران معاصره ولی به نوعی با ایران ارتباط داره، این اولین بار این مجمع علمی اسلامی مرحوم آقای عسکریون ها قبل از این اصول دین اونا، اینا از قبل از انقلاب چیز داشتن دیگه، مجمع علمی اسلامی داشتن، کتاب مثلا لغت عربی چاپ میکردن، مکالمه عربی چاپ میکردن، کتاب های ساده اسلامی چاپ میکردن و از جمله یک کتابی که چاپ کردن که عربیش علوم قرآن آقای عزیز هست، حکیم هست، که ایشون برای من تعریف کردن که ایشون این کتاب رو در دانشکده کلیت و اصول دین بغداد، چون قبل از اینکه دانشکده اصول دین کلیت و اصول دین اونجا داشتن که برای ما درس میدادن، گفت قرار بود مرحوم صدر درس بدن ولی ایشون نتونست بیاد، نوشته‌ها شد داد مثلا آقای حکیم شاگردش بود، بعد دیگه خودشون اومد درس داده شد کتاب ایشون. مرحوم آقای حکیم در بغداد اون زمان آقای عسکری کلیت اصول دین داشتن که بعد بالا بعدن اونجا کمکش می‌کردن که اینو دوباره تجدید کنن، خدا رحمتش کنه، اواخر عمرشون گفتن که اسم صدام رفته بود دیگه، گفت که ما داریم میریم اونجا رو هم دوره بازسازی کنیم، احیا کنیم. پسرشون فرستادن که اون دانشکدهشون رو صدام تصرف کرده به نهزو بخشیده، تصرف کرده داشتن میرفتن راهی قانونشو که بگیرن و ظاهرن گرفتن و نمیدونم دوره دایر کردن دایر نکردن. اونجا شاگردانی پرورش داده از جمله آقای دکتر آذرشب مثلا از دانشجویان اونجا بوده که الان تو رشته ادبیات عرب دکتر ادبیات عرب دانشگاه تهران استاد هستن، دانشجویشون بوده در اونجا. خود آقای حکیم احتمالا نشویشون بوده، آقای سعد مثلا اونجا درس میداده، خود آقای سعد شاگرد آقای عسکری بوده، چون آقای سعد خیلی سن و سالی نداشتن، آقای عسکری حکم استادشون بشه. به هر حال اینم زمینه تاریخی به وجود اومدن این کتاب که ظاهرا آقای عسکری میگفتن اصل این کتاب مال آقای صدره، شهید سید محمد باقر صدر. میرسیم به آقای معرفت که دیگه گفتم بهتون ببینید الان چاپ جدید این کتاب دیگه هر چی ایشون داشتن رو آوردن در 10 جلد منتشر کردن، از وحی و نزول، قرائات، محکم و شابه، جلد 4 مقدمه‌ای در اجازه، جلد 5 اجازه بیانی، جلد 6 اجازه علمی و اجازه تشریعی، جلد 7 شبهات ردود و جلد 8 عدم تحریف قرآن، جلد 9 در تفسیر فصل. من کار آقای معرفت رو بخوام تحلیل بکنم خیلی مختصر که جفایی در حق ایشون نشه، خیلی زیاده روی زیاده روی میشه، گاهی جفا میشه. آقای معرفت واقعا قلم بسیار عالی داشتن در عربی نویسی، خیلی قشنگ، خیلی قشنگ نوشتن، معلومه چه فارس نمیسنن، واقعا قشنگ خوب مینویسه و در جمع آرا هم تتبعشون خوب. اما اینکه این کتاب مثلا بگیم یک کتابی است که نظریه داره، مسئله کلا کتابای علوم قرآنی ما مسئله محور نیستن، اکثر قریب به اتفاق مسئله محور نیستن، بلکه آمدن در تاریخ ببینن چه حرفایی زده شده، فوقش چند تا قول رو نقد میکنیم ما و نمیدونیم به کجا رسیدیم. مثلا فرض کنید من از آقای خویی بگم کار رد شدیم تو بحث جمع قرآن، بیایم خیلی هم کار علمی جالبیه، حتی محمود ابو ریه گفت که هیچ کس تا حالا ندیدم که به قوت آیت الله ابو القاسم خویی بحث جمع قرآن رو مطرح کرده باشه. تو کتاب ازوان علی سنت المحمدیه محمود ابو ریه گفته، تا حالا آقای عسکری گفتنشون چیه شد؟ حالا ابو ریه اونجا نشون میده که گرایشی داره برخی از علمای شیعه، اونجا خیلی تعریف میکنه از آقای خویی که ندیدم واقعا هیچ پژوهشگری تا کنون این بحث علمی خوبی راجع به جمع قرآن کرده. آقای معرفت هم نوعا کاراشون شاید 60-70 درصدش جمع آوری. یه بار یه تعبیر خوبی داشتن سر رساله پایان‌نامه فوق‌لیسانس که دانشجو بود، خب یه خورده ایراد گرفته شد که مثلا شما این همه نقل قول کردید اینا رو منبعش ذکر نکردید نه چی. بعد آقای معرفت آخر کار گفتم به دانشجو گفتم ببین آقا شما چیزی می‌نویسید خب بگو این میگوید دیگه، خب مشکل نداره که. گفت منم این کارو میکنم. گفت من بعضی وقتا میگم که ببین این نویسنده ای که الان به عربی نویسه، این من قلم، گفت تعبیر من نمیگم، قلم رو میدم به دست این نویسنده، این خودش بهتر از من میده، به 3 صفحه ازش نقل میکنم، گفتم قلمو میدم دست خودش، من نمیخوام بگم من دارم میزنم مال اونه. خیلی از این موارد هست، خیلی هست، قاله 60-70 درصد اینا نقل قول هایی که تألیفی شده جوابشه، ولی خب با بیان قشنگ آقای معرفت تو جمع‌بندی و تو مقدمه اون مباحث حقیقتا آقای معرفت. ولی این که ما بگیم آقای معرفت توی مسائل علوم قرآنی نظریه پرداز هستن، من واقعا ندیدم. تو بحث تعویل مثلا که ایشون را خیلی مطرح شدن، اونجا هم حتی بحث دیدیم خیلی بحث جدیدی هست و اینها. مثلا خود وقتی شد سخنرانی کردن گفت حالا مثلا ما میگیم که اشارت که فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، خب این ما با این نظریه بطن و تعویل اینا به نتیجه برسیم که خب شما مثلا باید به متخصص مراجعه کنید. یعنی الان این مشکلی برای ما حل کرد. این که اول جلسه گفتم یه مقدار ما قرآن یا تأمل کنیم که کجا هستیم، چی کار میکنیم و چی کار میخواییم بکنیم، داریم چه فایدهی داریم اصلا برای جامعه همون، برای خانواده همون، برای خودمون چی کار داریم، این تأمل کنیم، همینطور بنویسیم چاپ کنیم، بعد بنویسیم بیشترش کنیم، 2 جلد بکنیم، 3 جلد کنیم، 4 جلد، 5 جلد کنیم، و چی میشه بعد دوباره یه دیگه تلخیص میکنم. این از این کارها تو تاریخ اسلام زیاد شده دیگه، تفسیر چیز اینجوری دیگه، کشاف چرا مثلا آهاشه نیستن بیزاوی بیده یه خود تلخیص میکنم، خود جید میکنم، شهر میکنم، شهرها زیاد میشه، خود تلخیص میکنم، اینا واقعا کار ما همینه یا اینکه نه، نظریه پردازی نیست توی حوزه سنتی علوم قرآنی و از جمله در این علوم قرآن که شون نوشتن خودش ننوشتن با بحث بازنویسی از تمهید تو علوم قرآن به زبان فارسی که خودشون انجام دادن.
این سخنرانی در پژوهشگاه علوم انسانی و در تاریخ 11 اردیبهشت 1396 ایراد شده بود. بدرود.
شبکه رادیویی فرهنگ، رادیو فرهیختگان. در رادیو فرهنگ از فرهنگ عامه، فرهنگ عوام، نام‌آوران، تاریخ و ادبیات، میراث فرهنگی، گردشگری و ایرانگردی بشنوید. رادیو فرهنگ روی موج FM 106 مگاهرتز و AM 585 کیلوهرتز.
خدایا نوای بهاران، ترنم باران ترانه توست، ترانه توست. گذشته زمستان شده نوبهاران، چون این شور و شادی نشانه توست، نشانه توست. منم اون پرستو که در آسمانت شده بیقرار، تو هر لحظه با من از خود رهایم، رها شو بهار، رها شو بهار. Thank you. بخوان عاشقانه سرود و ترانه که آمد بهار و جوان شد زمانه. خوشان روزگاران که در جمع یاران وفا بود صفا بود، به بزم محبت دل از دیرگی ها جدا بود جدا بود. نسیم سحر بود و راز و نیاز غم عشق و آواز سوز و گداز. بخوان عاشقانه سرود و ترانه که آمد بهار و جوان شد زمانه.
اجتماع بزرگ امام زمانی ها
به مناسبت میلاد حضرت قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف،
اجتماع بزرگ امام زمانی ها چهارشنبه 17 اسفند ماه ساعت 16
تهران، میدان حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام.
دنبال تو میگردم نمیاب، به دنبال تو میگردم نمیابم نشانت را، بگو باید کجا جویم مدار کهکشانت را. تمام جاده را رفتم غباری از سواری نیست، بیابان تا بیابان جستم رد نشانت را. نگاهم مثل